خیلی از شما متشکرم. منم به شما سلام میگم و همینطور خدا قوت سلامت باشین و همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب دوستان خوبم، خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. شنونده‌ای برای ما پیامک زده، این که در تره بار میوه ها عرضه میشن کار خوبیه، ولی چرا وزارت صنعت پرتقالی رو که نوروز سال گذشته 5000 تومان در تره بار فروخته میشد امسال 12000 تومان قیمت میذاره؟ مگه تورم توی این یک سال چند درصد بوده که نرخ میوه تولید داخل باید 150% بیشتر بشه؟ در این باره شنوندگان زیادی برای ما پیامک زدن و ما این موضوع رو حتما پیگیری میکنیم. شماره پیامک ما 3610 هست. اما همکارم حسن علی مردانی در مورد سفرهای نوروزی گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
بالاخره دیروز رنگ شهرهای مختلف برای اعمال محدودیت تردد در ایام نوروز مشخص شد. آقای قاسمی، دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا،
هم به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ کردیده، هم به صورت اطلاعیه برای عموم همه عزیزان و مردم عزیز منتشر شده. در سایت وزارت کشور قابلیت بهره‌برداری هم هست برای همه عزیزان.
البته از قبل مقرر شده بود که تردد از یا به شهرهای قرمز فقط با حمل و نقل عمومی، اون هم با تست منفی کرونا، میسر بشه. آقای دکتر رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
در شهرهایی که قرمز هست، حتی هواپیما، قطار، اتوبوس هم اگر بخواد مسافرتی از شهرهای قرمز به خارج از استان داشته باشه، حتما نیازمند این که باید تست منفی داشته باشن که بتونن اجازه سفر داشته باشن.
اما اونطور که آقای دکتر سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی کرونا، میگه تست به تنهایی نمیتونه قابل اطمینان باشه.
هرچند بازم یه تعدادی افرادی که تستشون منفیه ممکنه آلوده باشن، که برای اینکه بتونن سهم آلودگی رو کم بکنن یا دو تا تست رو باید بگیریم به جای یه تست از فرد فاصله در 24 ساعت، و اینکه باید علائم بالینی رو هم ادغام بکنیم با نتیجه تست. یعنی ممکنه فرد هیچ تستش منفی باشه ولی مثلا تب داشته باشه، سرفه بکنه، تنگی نفس داشته باشه، خیلی علاقه برعکسش ممکنه. اصلا برای این آره، هیچ کدوم به تنهایی نمیتونه یک پاسخ دقیق و کاملی رو به ما بده.
از طرفی هم پلاک خودروها در برخی مسیرهای همجوار مناطق قرمز و نارنجی نشون میده این ترددها انجام میگیره، اون هم از مسیرهای فرعی و جاده های خاکی. برخی ها هم از قطار برای جابجایی خودروی شخصی به مناطق قرمز استفاده می کنند و این کار انقدر با استقبال روبرو شده که به سختی بلیتش گیر میاد.
اهواز می خوام برم هر تاریخی بشه. قد ببخشید، می خوام ماشینم ببرم.
حمل خودرو پره.
نه انقدر تقاضا واسه حمل خودرو زیاد بوده.
ممنوع ماشین شخصی ورودش، همه میذارن تو قطار اونور تحویل میگیرن. خوشم با اتوبوس یا قطار چیزی میرن.
مسئولان راه آهن گفته بودن که افراد به مناطق قرمز فقط با تست کرونا میتونن تردد کنن. البته اونهایی که با حمل و نقل عمومی و قطار میخوان به مناطق قرمز برن، با اقدام برخی ارائه کنندگان بلیت راه زیاد سختی ندارن.
نه، یکی از همکارانم خریده بودن، بعد میگفت که بلیتا خریدن بدون اینکه تست کرونا بدن، رو بلیتشون دادن که کرونا منفی. متاسفانه اینطوری دارن اطمینان حاصل میکنن و بلیتشون دارن میفروشن بدون اینکه تستی انجام میگیره.
همین موضوعات باعث شده تا به قول آقای سوری قرنطینه با مدیریت درستی انجام نگرفته.
به طور کلی تو کشور ما خیلی هنوز از مثلا شدت عمل برای کنترل اپیدمی استفاده نکردیم. چراییش رو عملاً حوزه های خارج از حوزه سلامت باید جواب بدن. من بعضی از مدیرانمون اصلا معتقد بودن چیزی به نام قرنطینه وجود نداره، یا مرا قرون وسطا بوده، که کاملا اشتباه بود. الان هم تصور و تعبیر درستی از قرنطینه در بسیاری از تصمیم گیرندگان وجود نداره.
این موضوع رو میشه در اظهار نظرهای مختلف در خصوص سفرهای نوروزی دید. اینطور که معلومه تصمیمات سفرهای نوروزی در میان تقاضای سفر، توجه به گردشگری و ترس از موج جدید کرونا در حال گردشه. گردشی که اگه تصمیم قطعی در مورد اون انجام نشه، در کنار رونق احتمالی گردشگری به رونق نامیمون فعالیت بیشتر کادر درمان منجر میشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اینکه مجلس در یک فرایند 2-3 ماهه لایحه بودجه 1400 رو بررسی و تصویب کرد ولی برای بررسی و رفع ایرادهای شورای نگهبان یکی دو روز وقت گذاشت، اول این هفته خبرساز شد. دیروز هم سخنگوی شورای نگهبان از رفع بیشتر ایرادهای بودجه اما باقی ماندن تعدادی از اونها سخن گفت. به همین خاطر و اینکه چند روز بیشتر تا شروع سال 1400 نمونده، برخی احتمال تصویب بودجه 12 رو برای سال جدید مطرح کرد. همکارم معظمی در گفتگو با آقای میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه این موضوعات رو پیگیری کرده.
اگر که شورای نگهبان روی ایرادهاش تأکید بکنه دیگه این دفعه میره مجمع، درسته؟
نه، اینا قابل حله. همه ایرادهای شورای نگهبان که بیشتر شکلی بود و با اضافه کردن عبارتی یا هسته عبارتی حل می شود. چند مورد محتوایی بود که یک مورد حذف شد کلن،
یعنی دیگه کار به بودجه 3-12 همه اینو نخواهد کشید.
نه، بودجه کشید تقریبا دیگه 99% هم تصویب شده، هم ملتحید شدن جهان قرار گرفته. به خاطر 1% هم هیچ موقع نمیبرن که 3-12 هم کنن.
جلسه دیروز هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای بررسی موارد عدم تطبیق بودجه با سیاست های کلان نظام بود، اونم ظاهرا 18-19 مورد بوده ابلاغ شده به مجلس، درسته؟
بله.
چی میشه؟
بله. اینکه به طور مستقیم به مجلس میفرستن، این برای این نظرات مشورتی به حساب میاد که در بررسی مجددی که از شورای نگهبان آمده، مجلس اگه بتونه اون نظرات مشورتی رو هم لحاظ کنه.
بعد آقای میرتاج الدینی، این که گفتن تعداد ایرادهای شورای نگهبان این سری خیلی زیاد بود و بی سابقه بود و اینا، اینو شما؟
نه، اینطوری نبود. چون مثلا 200 ایراد گرفته بودم، بیش از 60-70% ایرادهای شکلی بوده، رفع ابهام بوده.
نه خب مثلا تعداد 200 تا سابقه داشته تو سنوات قبل که شورای نگهبان؟
آره، بیشتر از این. گاهی برای یه لایحه یا یه طرح معمولی میره 30-40 شورای نگهبان ایراد میگیره.
خب، گفتگویی بود با آقای میرتاج الدینی نماینده مجلس در خصوص بودجه. در حالی که مردم در صفهای طولانی برای خرید روغن گاهی موفق به خرید اون نمیشن، در فضای مجازی این روغن‌ها به قیمت بالایی خرید و فروش میشن. همکارم معظمی:
هرچند گفته میشود روغن به مقدار کافی به فروشگاه‌ها داده میشه، ولی صفها کوتاه‌تر نمیشوند. یکی از دلایل این قضیه نیز مشاهدات برخی شنوندگان پیک نیمروزی است. وقتی روغن به فروشگاهی میرسد، از در پشتی با پراید و سمند و پلاستیک مشکی خارج میشود.
خدمت شما هستم که صبح که این کامیون ها اومدن روغن رو خالی کردن، ما چون مغازمون روبروی همین فروشگاه هست، بعد خدمت شما هستم که ما رفتیم که برای روغن رو با آخر وقت توزیع میکنیم. بعد که آخر وقت رفتیم، هنوز وقتش نشده، ما چون داشتیم مغازه رو میبازیم، بعد دیدیم که روغن رو داره میداد توی ماشین چیوای سفید رو دارن میبرن روغن رو. ولی بعدش رفتیم گفت دیگه ما روغن نداریم، فوتومون تموم شده. ولی من دیدم که به کسی به یعنی روغنم بیرون ندادن، یعنی به هیچ کی روغن ندادن بیرون.
با خودم با سیستم خودمون تو مالی که ما مالی که شهریار خونمون اونجا یه فروشگاه هست به اسم فروشگاه، با خودم چند بار دیدم، خدا وکیل مثلا با سیستم خودمون دیدیم که روغنا رو میذارن تو ماشینه خودشون یا انبار یه بار ماشینه شخصی خودشون مثلا جابجا کردن. همین روغنا رو من دیدم چند بار.
آها، یعنی روغنی که برای سهمیه مردم هست، مردم
باید بله 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 درسته. من چند بار دیدم خودش، همین با یه سواری پژوش 75 از اون میخواد، اگه میخواد شما ماشین مثلا درجارم خودش.
نه دیگه، شما ماشین شما نمیخواد. به هر حال کارمندای اونجا هستن دیگه.
بله درسته، همه کارمندان لباسشون هم قرمز.
مردم کسی معترض نشده که چرا مثلا اینها روغن رو خارج میکنن؟
حالا همسایا ما بهشون گفتیم، همه رفتن بهشون گفتن کار دستمون باید نمیاد خودش. نه جایی هست الگوی هست ما تماس بگیریم بهشون بگیم.
البته کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فقط یک زنجیره خروجی یواشکی روغن‌های به قیمت مصوب را تشکیل می‌دهند و ممکن است از سرچشمه‌های بالاتری مثل همین کارخانه‌ها یا واسطه‌های بعدی به بازار آزاد هم نشتی صورت بگیرد. در هر صورت می‌شود این روغن‌های نشتی را در فضای مجازی ردیابی کرد. سایت‌های خرید و فروش اینترنتی پر است از آگهی‌های فروش روغن. برای این آگهی روغنتون زنگ زدم. بعد اینا ایرانیه یا اینکه وارداتیه؟
همش ایرانیه.
آها چه مارکیه؟
فامیلا.
فامیلا.
لازن سایز.
همین قیمت 112 که زده بود.
112.
آها و چند روزه میرسه تهران؟
ساعت 8 حرکت میکنه تهران.
درسته. و اینا بسته‌بندیش کارخونه است دیگه نه؟
همش کارخونه است دیگه.
آها یعنی مال کارخونه است.
بله.
آها یعنی اتوبوس میاره؟
اتوبوس میاره. چند تا میخواید؟
مثلا در حد مثلا 100 تا.
آره اتوبوس بیشتر از 100 تا هم نمیتونه بزنه.
آها چون تعدادش کم بود فکر کردم مثلا مال خودتونه.
نه بابا نه تو کارخونه.
آها از کارخونه گرفتین. بعد اون وقت قیمت رو چقدر زده بودین؟
130 تومان.
مسیر گزارش رو به سمت وزارت صنعت کش کردیم تا بلکه آدرس حفره‌های نشت روغن‌های دولتی را بپرسیم. بیگزاده مدیر کل دفتر بازرگانی وزارت صنعت از اصل موضوع ابراز بیخبری کرد.
ما یه هماهنگی داشتیم که واحدهای تولیدی اجازه دادیم با قیمت‌های مصوب برای اینکه سطح عرضه بیشتر بشه.
درست.
مثلا توی دیدی کالا و یا هر شبکه اینترنتی دیگه مستقیما به مصرف کننده اگر بدن ما تاییدش میکنیم، میگیم که مشکل نداره. ولی اینکه به هیچ عنوان بدون در واقع با عدم رعایت قیمت به هیچ عنوان به کسی سن اجازه داده نشده.
نه اینا اولا در واقع فرد هستن، یعنی یه نفر اومده آگهی کرده، زنگم که میزنی شماره موبایل دیگه، بعد به قیمت مصوب هم نمیدن. یعنی حلب 4.5 کیلویی رو عرض کردم خدمتتون از 112 تومان تا 130 تومان مثلا قیمت دادن اینها. بعدم که میپرسی میگم همه برندهای معروف هم هست دیگه. شما اینا رو در واقع ندیدین؟ یعنی این آگهی ها رو توی سایتی
دید. من ندیدم حقیقتا. بگم
خب که الان به نظر شما الان این چطوریه؟ میگن مال کارخونه است. میگه من امروز برای شما 100 تا ارسال میکنم مثلا میرسه دست.
نه من الان این قابل احراز نیست که اینو مثلا از سطح عرضه جمع کرده، مثلا از هر فروشگاه 5 تا 5 تا مثال دارم میگم جمع میکنه یه 100 تا میکنه.
خب به نظر شما مثلا توی 2-3 ساعت میشه 100 تا از سطح فروشگاه جمع کرد؟
من این مصادیق رو الان میفرماید، الان نامه به سازمان حمایت میزنم، با دوستانم صحبت میکنم که این شبکه های در واقع دیوار رو عرضه کالا اینا رو تک بکنن.
الان میخواید نامه بزنید؟ بعضی از این آگهی ها مال یه هفته پیشه، مال 10 روز پیشه، یعنی هیچ نظارتی نیست روی این.
نه ببین این که آماده داشت مثلا شاید یکی کلاهبرداری داره میکنه.
نه دیگه پولو میگه بعد از اینکه روغن رو تحویل گرفتی اون موقع پولو بریز به حساب. معاون بازرسی سازمان حمایت وزارت صنعت هم تقریبا جوابش شبیه مسئول قبلی این وزارتخانه بود. آگهی های سایت دیوار که روغن های کارخونه رو با برندهای معروف با قیمت های بازار آزاد عرضه می کنن، شما دیدین آگهی هاشون رو؟
نه من ندیدم.
آها چون مثلا بعضی آگهی ها مال یه هفته 2 هفته پیش 10 روز پیشه و مثلا تا 100 تا هم میتونم بدن، چون ما یه خرید سوری انجام دادیم، میگن که مثلا میفرستیم براتون یا بیاین فلانجا مثلا تحویل میدیم، هم تعداد کم هم تعداد بالا. پس میبینیم شما نظارتی داشتین نداشتین، چون من شنیدم که به
ببینید خانم، این اجازه ببینید خانم با روابط عمومیمون هماهنگ بکنید، به حوزه تخصصیش ارتباط میده.
خب حوزه تخصصی شما مگه نیستین معاون؟
نه.
چون من بازرگانی معاونت بازرگانی صحبت کردم، گفتن که معاون بازرسی سازمان حمایت باید جواب بده. با وجود وعده های مسئولان و بر اساس آنچه که تولید کنندگان میگویند، عرضه روغن نه تنها کم نشده بلکه حتی افزایش هم یافته. اما بالاخره سوال لاینحلی که هنوز پاسخی برای خود نیافته این است که چرا این روغن ها همچنان فاصله خود را با سفره های مردم حفظ کردند.
شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آیا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف که همکنون با ما هستید و این رسانه رو انتخاب کردید. توفیقی است برای بنده سید مرتضی موسوی نژاد گوینده این نوبت همراه با همکاران عزیز و بزرگوارم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش همراه شما باشیم در روز شنبه 26 اسفند 1399، دوم شعبان المعظم 1442 تا ساعت 22 برنامه‌ای رو که همکاران عزیز من در گروه‌های مختلف برنامه ساز تهیه و تدارک دیدن تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم. اولین برنامه این نوبت فقه پویا هست، بررسی موضوع مسئولیت مدنی و ضمانت نسبت به افرادی که ناقل بیماری هستند با حضور کارشناسان عزیز این برنامه ساعت 14:50 دقیقه شنونده این برنامه هستید. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه براتون پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر جباری. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه خواهد بود. 16 زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی هست با کارشناسی استاد ارجمان حجت الاسلام و مسلمین رضا محمدی شاهرودی، پاسخ به سوالهای اعتقادی شما عزیزان که برای رادیو معارف ارسال کردید. ساعت 17 زمان پخش برنامه روایت کتاب هست، روایت کتاب دخترش اینا قسمت 24 این مجموعه که مدت 15 دقیقه تقدیم میشه ساعت 17 برای شما عزیزان پخش خواهد شد. زمزم احکام رو برای عزیزانی که سوال شرعی برای رادیو معارف فرستادن ساعت 17:15 دقیقه پخش میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان از سوی نمایندگان مراجع معظم تقلید. به رنگ خوب ساعت 17:35 دقیقه پخش میشه. با این برنامه به استقبال اذان مغرب امروز به فوق میرویم که ساعت 18:33 دقیقه هست. کلام امام رو ساعت 18:55 دقیقه پخش میکنیم، گزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. یار مهربان برای عزیزانی که علاقمند به مسابقه کتابخوانی هستند ساعت 19:15 دقیقه پخش خواهیم کرد. در این برنامه شما عزیزان با مسابقه کتابخوانی هم همراه خواهید بود. نوران علی نور ویژه برنامه این شب است، یعنی شب ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام که ساعت 19:30 دقیقه پخش خواهد شد. 20:55 دقیقه برنامه کلام ناب رو میشنوید با برگزیده از سخنان متفکر شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه. ساعت 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود. 21:10 دقیقه گفتگوی خبری این ساعت رو تقدیم میکنیم و پایین بخش برنامه نوبت ما نسیم وصل هست، قرائت دعای پرفیض توسل از سوی ذاکر با اخلاص اهل بیت حاج مرتضی طاهری که تقدیم شما سروران گرامی خواهد شد. دوستان عزیز و گرامی همچنان شنونده رادیو معارف هستید، با ما باشید.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما خوبان شنونده سلام میگم، آرزوی توفیق براتون دارم. انشاءالله که حال همگیتون خوب هست و همچنان با رادیو معارف هستید، هم اکنون هم که شنونده فقه پویایید، برنامه‌ای که به موضوعات مختلف از نگاه فقهی و حقوقی میپردازه. در فرصت قبل که در خدمت کارشناسان عزیز برنامه فقه پویا بودیم، در خصوص این که بعضی از افراد که ناقل بیماری کرونا هستند احتمال میدن که این بیماریشون، این ویروسی که بهش مبتلا هستند، به افراد دیگه منتقل بشه. حالا این احتمال خودش مباحث خاصی رو داره که در برنامه قبل بهش پرداختیم. در این برنامه انشاءالله کارشناسان اشاره میکنن آیا مسئولیت مدنی و زمان متوجه چنین شخصی میشه یا خیر. حالا چرا این احتمال وجود داره؟ چون ممکنه این افراد خودشون اصلا کادر پزشکی و کادر پرستاری بیمارستان‌هایی باشن که افرادی که مبتلا به کرونا هستن اونجا بستری میشن، یا تو منزل اگر بیماری داشتن که دوران نقاهت رو سپری میکنن اینها با اونها در ارتباط بودن، از این باب احتمال میدن که این ویروس رو مثلا شاید بتونن منتقل بکنن. این بحث بسیار با اهمیت با توجه به شرایطی که کشور ما و همه دنیا داره در فرصت قبل تبیین موضوعی شد که دقیقا ما چی میخوایم بگیم. افرادی که به هر حال مرتبط هستن با کسانی که دچار این بیماری شدن، حالا یا کادر بیمارستان هستن یا کسانی که در منزل دوران نقاهت رو دارن سپری میکنن، افرادی با اینها مرتبط هستن که حالا احتمال میدن میتونن ناقل این ویروس باشن، آیا این احتمال موجب این میشه که مسئولیت مدنی این موضوع و زمان اون متوجه اینها بشه یا خیر؟ در فرصت قبل کارشناسان عزیز در این خصوص بر محور احتمال و محتمل که حالا بازم در این برنامه توضیح خواهیم داد مباحثشون رو گفتن. ما در این برنامه یک خلاصه از مبحث گذشته میگیم و انشالله وارد حکم مسئله از نگاه فقهی میشیم، تا انشالله از نظر حقوقی هم ببینیم که آیا باید قوانین جدیدی تصویب بشه و کار به گونه پیش بره که ما خدا نکرده در محاکم هم دوچار مشکل نباشیم. مهمانان عزیز ما استاد عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین هوشمند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند. خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، جناب عالی و دوست عزیزم آقای دکتر احسانی فر.
خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردید جناب آقای دکتر احسانی فر هم دیگر کارشناس عزیز برنامه امروز فقه پویا هستن، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه. خدمت ایشون هم سلام میگیم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه فقه پویا و همچنین دوست بزرگوار آقای دکتر هوشمند. انشاءالله که بتوانیم امروز هم با همکاری شما و ایشون برنامه قابل استفاده ای رو برای شنوندگان بسازیم.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضور شما بزرگواران در این برنامه. من ابتدا تقاضا میکنم از مسئله دکتر احسانی فری خلاصه ای از مباحث برنامه گذشته رو بفرماین استفاده میکنید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون آنچه در جلسه قبل و در برنامه قبل مطرح شد پیرامون این بود که ما رفتارهایی که در جامعه توسط شهروندان خودمون مشاهده میکنیم این هست که بسیاری از این رفتارها این احتمال رو درش وجود دارد که میتواند منجر به انتقال و سرایت ویروس کرونا بشود، یا اینکه احتمال هم داره این انتقال صورت نگیره. مسئله مورد بحث این بود که این رفتارها محتمل الانتقال هستند، این احتمالی بودن آیا باعث میشه که مسئولیت از کننده اون رفتار سلب بشود یا نشود. عرض شد خدمت شنوندگان بزرگوار که گاه قطع و یقین وجود داره به انتقال، گاه زن وجود داره به انتقال که احتمالیست بالای 50%، گاه شک و تردید وجود داره نسبت به انتقال که احتمالیست 50%، یعنی رفتاری که ما مرتکب میشویم 50% ممکن هست منجر به انتقال بشود، 50% هم ممکن هست منتقل نشود، و گاه هم وهم وجود دارد نسبت به انتقال که احتمالیست کمتر از 50%، یعنی با اون رفتار احتمال این که اون رفتار منجر به انتقال بشود زیر 50% است. عرض شد که دو تا مؤلفه در بررسی حکمی این مسئولیت مؤثر و اثرگذار هستند. مؤلفه اول مؤلفه احتمال است که این رفتار چند درصد ممکن است منجر به انتقال بشود، این مؤلفه احتمال است. مؤلفه دوم هم محتمل است، یعنی اینکه آنچه که منتقل می شود یعنی بیماری کرونا چقدر آثار زیانبار و چه مضراتی و چه خطوراتی و چه عواقبی رو برای منتقلون الیه و احیانا خانواده وی بر جای خواهد گذاشت. این دو پارامتری است که بر حکم این مسئولیت اثرگذار است که انشاءالله در این جلسه پیرامون حکم شناسی مسئولیت صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، بهره‌مند شدیم از جناب آقای دکتر احمد احسانی فر، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. جناب استاد هوشمند، حالا می‌خوام از نظر حکم صحبت بکنیم. به هر حال فقهای اعظم وقتی که فتوا میدن در این گونه موارد، بیشتر اون احتمال براشون مهم هست که مثلا چند درصد احتمال وجود داره که چنین شخصی این بیماری رو منتقل بکنه، بر اساس این احتمال بیشتر ملاک قرار میدن و فتوا میدن، یعنی که نه خود اون محتمل رو، یعنی در مثال ما بیماری کرونا خب خیلی خطرش زیاده بر سلامت انسان، گاهی در موارد منجر به مرگ میشه، گاهی آثار مالی زیانباری رو بر جا میگذاره، حتی ممکنه از نظر روحی و روانی تأثیرات بسیار منفی داشته باشه روی شخصی که به هر حال بهش انتقال پیدا کرده. نسبت به این دو ملاک کروم ها بیشتر فقها تأثیر میدن در حکمی که میخوان بهش برسن و فتوایی که میخوان بهش برسن.
عرضم به حضورتون این بحث رو علمای اصول فقه در ذیل بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مورد بررسی قرار دادند، که البته من قبل از این که بحث حکم رو که فرمودید توضیح بدم، لازم هست به این نکته توجه شنوندگان عزیز رو جلب کنم که ما یک موقع هست که نسبت به یک شخص، رفتارهای یک شخص و پیامد رفتارهای یک شخص صحبت میکنیم که من خودم اگر یک ضرری برام احتمال وقوعش وجود داشته باشه، از این ضرر عقل حکم میکنه که باید اجتناب کنم. یک وقت هست که من نسبت به دیگران میخوام این بحث رو مورد بررسی قرار بدم که اگر رفتار من باعث ضرری نه بر خود من بر دیگران بشود، آیا من نسبت به دیگران هم وجوب دفع اضرار محتمل دارم؟ یعنی همونطوری که ما قاعده ای داریم تحت عنوان وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به خود شخص، آیا همین رو نسبت به دیگران هم داریم یا خیر؟ که فعلا صحبت ما راجع به وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به خود شخص هست، و بعد از اینکه حالا حکم این قضیه رو اشاره کردیم در خصوص این که آیا ما میتونیم این قاعده رو در مورد دیگران هم مورد بحث قرار بدیم و فقها این رو مورد توجه قرار دادن یا نه، صحبت خواهیم کرد.
این یک قاعده عقلیه دیگه، اون تا پشتوانه روایی داره دفع ضرر محتمل.
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به اصطلاح از مستقلات عقلیه، یعنی یک قاعده ای هست که مخصوص ما مسلمان ها و ما شیعه ها نیست. یک قاعده ای هست که دلیل اصلیش مبتنی بر عقل و سیره عقلا هست و
همه عقلا عالم اینو میپذیرن.
بله، همه این رو میپذیرن. خب طبق این قاعده من اگر بخوام پاسخ سوال جناب عالی رو بدم، علمای اصول سه گروه شدن که حالا من نظری رو هم که برگزیده تر هست و غالب علمای اصول پذیرفتن خدمتتون عرض میکنم. یک گروه گفتن که ما از بین مؤلفه احتمال و محتمل باید به احتمال بیشتر توجه بکنیم، یعنی اگر میزان در بحث ما اگر میزان انتقال بیماری احتمالش 50% که اسمش رو شک گذاشتیم، یا بیش از 50% که اسمش رو زن گذاشتیم، یا اینکه نه اصلا قطع وجود داشته باشه، اینجا قاعده جاری میشه و باید از ضرر اجتناب بشه. گروه دیگه گفتن که خیر، ما باید به محتمل بیشتر توجه بکنیم، یعنی اگر محتمل ما یک محتمل بسیار متنابهی باشه، یک محتملی باشه که مورد توجه عقلا هست، حتی با درصد احتمال پایین به دلیل محتمل باز این قاعده پیاده میشه. گروه سوم